کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
بند پوتین هایم را نبستم که علی سر می رسد. نگهبانیش که تمام می شود فلنگ را می بندد و می آید لنگه. جمعی پاسگاه بندر کنگ است. پادگان بندر لنگه انگار نه انگار که سرباز خانه است. تا به کسی کاری نداشته باشی کسی کارت ندارد. چیزی به ظهر نمانده است. هنوز ناشتایی نخوردم. شب قبل با گروهبان قانم راه افتادیم و رفتیم پشته و تا دو بعد از نصف شب نشستیم و با گیلان و انورمشتی عرق خوردیم و چرت و پرت گفتیم. نیمه های شب بود که مرادی و ممدو هم آمدند. دو سیخ کباب چنجه خوردند و رفتند. تا نشسته بودند انورمشتی تو خودش کز کرده بود و لام تا کام نمی گفت، ولی همچین که رفتند باز سر دلش باز شد. علی میگوید کجا؟ باید بروم پادگان حاضری بدهم، دیر شده است. هر روز باید ساعت 10 صبح بروم پیش استوار جهانگیر رئیس دفتر پادگان و حاضری بدهم. علی رختش را در می آورد، لنگ به کمر می بندد و می رود کنار چاه که دو بادی آب رو تنش بریزد. وقتی برگشتی یه چیزی بخر همرات بیار. از اتاق میزنم بیرون، دراز میکشم تا بیای. پادگان چسبیده است به گمرک، جلوش دریاست. 100 قدم بیشتر درازا ندارد. یک ساختمان 2 طبقه است با چند اتاق به هم چسبیده و یک انبار خاروبار و پوشاک و پاسدارخانه و یک اسلحه خانه فسقلی و یک آشپزخانه بیدر و پیکر. میدان مشق پشت گمرک است. سرگرد آسی فرمانده گورهان فریاد می کشد چرا ریشتو نزدی؟ سرگرد آسی باید از جای ناراحت باشد. هیچ وقت به ریشم و یا به لباسم پیله نکرده است. فقط روزهای اول که آمده بودیم و فرمانده گردان آزادمان گذاشته بود دلخور شده بود و گفته بود که اگر فرمانده گردان بودم تمام دوره محکومیتتان را تو یک اتاق تاریک زندانیتان می کردم تا طعم خیانت به وطن را بچشید و بعد چند بار که بی جهت یا با جهت پاپه من شده بود و دیده بود که فرمانده گردان هوامان را دارد دیگر پا تو کفشمان نکرده بود. سرگرداسی باید از چیزی ناراحت باشد. صدایش را کلفت می کند و می پرسد الان ساعت چنده؟ سایه کشیده است پای دیوار دفتر گردان. حدود 12. سرگرداسی چشمان گردش را ریز می کند. سالک رو گونه راستش زردی می زند. چانه پهنش تکان می‌خورد و حرف از چاله گلویش بیرون می‌ریزد. چه ساعتی باید حاضری بدی؟ آرام می‌گویم 10. راست تو چشمانم نگاه می‌کند و می‌گوید و حالا می‌آید جلو. یقه بلوزتو هم که نبستی. گروهبان قانم را صدا می‌کند. 3 روز بازداشت. ردخور ندارد که سرگرد آسی از جایی و یا از چیزی ناراحت است. همراه گروهبان قانم می روم تو اتاق کنار پاسدارخانه. دفتر کار سرهنگ مهربان فرمانده گردان درست بالای همین اتاق است. راه که می رود صدای پایش را می شنوم. گروهبان قانم تا در اتاق را ببندد زمزمه می کند ناراحت نباش، بازرسا کک تو تنبونش انداختن، صبح تا حالا پاچه همه رو گرفته. به گروهبان قانم میگویم که ناشتایی نخوردم و سیگار ندارم و علی هم برای نهار منتظرم است. همه چیزو رو به راه میکنم. عرقم خواستی برات میارم. چفت در اتاق را میاندازد و میرود. پنجره اتاق رو به دریاست. دو لنج کوچک جلوی گمرک لنگر انداختند و باربرها دارند بار لنج ها را خالی میکنند. دریا آرام است. بی هیچ تکانی و بی هیچ صدایی. دوردست ها یک لنج بزرگ رو سطح آب آرام میراند. نگاه هم به دریاست که یک کامانکار خاکالود از در پادگان میآید تو و پشت سرش یک جیپ زیتونی رنگ میراند تو پادگان و هر دو مقابل پاسدارخانه متوقف میشوند. یک سرهنگ میان بالا، یک سروان چاق و بلند قامت و یک ستوان سوم ریز نقش از ماشین ها بیرون میزنند. تازه از راه رسیدند. سر تا پاشان غرق خاک است. باید بازرس هایی باشند که گروهبان قانم حرفشان را میزد. شب را باید بندر مهتابی خوابیده باشند و خبرشان به سرگرد رسیده باشد. جلوتر که می آیند ستوان سوم را می شناسم. با هم همدوره بوده ایم. جمعی گردان مخابرات بود. من توپچی بودم. بازداشتم که کردند یک هو وارفت. با هم اخت بودیم. گاهی شطرنج بازی می کردیم. گاهی با هم قدم می زدیم و بحث می کردیم که همیشه به مجادله می کشید. ساعتهای مطالعه اجباری تو کلاس کنار همدیگر می نشستیم و به جای درس های دانشکده کتاب می خوندیم. روزی که بازداشتم کردند سخت خودش را باخت. رفته بودیم اردو، چادر زده بودیم. هوای دامنه کوهستان سرد بود. چیزی از ظهر نگذشته بود که شیپور صفجم تنین انداخت. صدای شیپور تو دامنه کوهستان سردرگم شد. نیمخیز شدیم و به همدیگر نگاه کردیم. تازه نهار خورده بودیم و تو چادرها دراز کشیده بودیم. صفجم؟ با شتاب بند پوتینها را بستیم و قزن قفلی یقه ها را انداختیم و رو به میدان گسترده میان چادرها دویدیم. صدای شیپور هنوز سردرگم بود. اول اسواران سوار بود، بعد گردان توپخانه، بعد پیاده، بعد مخابرات مالی و ناگهان صدای ستوان رزمی فرمانده گردان توپخانه مثل توپ ترکید. به جای خود تعجبمان بیشتر شد. چه وقت صفجم؟ حرف ها قاطی هم شد. پس سرهنگ افشار معاون پادگان کجاست؟ چرا فرمانده گردان توپخانه فرمان میده؟ چه اتفاقی افتاده؟ دوباره صدای فرمانده گردان توپخانه منفجر شد. ایست خبر دا. نگاه هم به فرمانده گردان توپخانه بود که دیدم تیمسار امین فرمانده پادگان شق قرق از طرف چادرهای ستاد به طرف میدان می آید. به کناره میدان که رسید ایستاد. آزاد. آزاد گفتن تیمسار امین رنگ دیگر داشت. همین یک کلمه از چیزی گواهی می داد که نمی شناختمش. همین یک کلمه با همه کلمات تیمسار فرمانده پادگان که تو آمفی‌تئاتر می گفت کلی فرق داشت. پاشنه دهانش را می کشید و هر چه دلش می خواست می گفت. مماشات با سرباز؟ مماشات با درجه دار؟ نه، انضباط ارتش باید آهنین باشه. افسر که شدین و به پادگانها که رفتین مثل یه فرمانده خوب باید چشمتون رو هم بذارین و به زیر دستانتون دستور بدین. از اینکه در موقع لزوم حتی لنگ و پاچتون رو حواله زنشون بکنین عبا نداشته باشین و الا نمیشه انضباط رو حفظ کرد. نه، این آزاد گفتن رنگ دیگر داشت. رنگی از دلهوره، ترس، غم یا محبت. باز صدای تیمسار به گوشم می نشیند. با کمال تأسف. تأسف؟ تیمسار همیشه مهاجم بود. چه روزهای پرآشوب سال گذشته که معاون فرمانداری نظامی بود و شلتاق می کرد و به زن و بچه خائنینم نباید رحم کرد، حتی به طفل شیرخوارشون. و چه امسال که شده بود فرمانده پادگان آموزشی. اصل انضباطه، از هر طریق که ممکن باشه. ارتش اگر انضباط نداشته باشه هیچ نداره. حرفای تیمسار فرمانده پادگان اصلا چیز دیگر است. با کمال تأسف سرهنگ افشار معاون پادگان و ستوان واله فرمانده گردان پیاده را بازداشت کردند. ناگهان چیزی درونم شکست، سرم تیر کشید و زانوهام بنا کرد به لرزیدن. پچ پچ و زمزمه مثل خوره به جان تمام پادگان افتاد. سرهنگ افشار؟ قهقهش تو گوشم زنگ زد. صدای خوش آهنگش زیر طاق آمفی‌تئاتر موج بر می داشت. بچه ها، افراد یک خانواده باید به هم محبت کنند. قامت کشیدهش رو پنجه های پا بلند می شد. مثل افراد یک محل که همه باید با هم برادر باشند. صدای سرهنگ افشار زیر و بم داشت. گاه اوج می گرفت و گاه فرو می افتاد. یا افراد یک شهر یا یک کشور، و اگر بهتر فکر کنیم تمام مردم دنیا. و بعد قهقهه را سر می داد. تمام مردم دنیا یعنی ممکنه؟ بله ممکنه. و باز خندش زیر سقف آمفی‌تئاتر تنین می انداخت و یک حقیقت می شد. و بعد سرهنگ افشار تاکتیک درس می داد. صدای تیمسار امین فرمانده پادگان همراه باد تا دامنه تپه ها کشیده می شد. من جرأت نمی کنم که بگم سرهنگ افشار و یا ستوان واله خائن هستند. صدای تیمسار لرزه آرامی داشت. اما به این نام بازداشت شدن و تأسف من از همینه. تیمسار حرفش را زد و همانطور که آمده بود برگشت. صفها به هم رید. ستوان رزمی فرمانده گردان توپخانه که باید برای رفتن تیمسار فرمان میداد بهتش زده بود و هاج واج مانده بود و با چشمان گشاد به صفها نگاه می کرد که از هم می پاشید و بچه ها دسته دسته دور همدیگر جمع می شدند و حرف می زدند. قبل از اینکه راه بیفتیم و بیاییم اردو، جسته و گریخته حرفهایی به گوشمان خورده بود. شنیدی؟ چی؟ سازمان نظامی لو رفته. سازمان نظامی؟ سروان ابوالحسن گیر افتاده. میگن خیلی چیزا گفته. نباید میگفت و میمرد. گفته. یه چمدونم مدرک ازش گرفتم. شهریور به پایان میرسید. هوای شهر به فهمی نفهمی خنک شده بود. هوای دامنه کوهستان سرد بود. هنوز گیج و سردرگم بودیم و هنوز دسته دسته دور همدیگر ایستاده بودیم و حرف میزدیم که باز شیپور صفجم زده شد. این دفعه دیگه کی؟ با همه فریادها و همه سر و صداها و همه رفت و آمدها نوعی سکوت سایه افکند. نوعی تهدید در فضا موج می‌زد. انگار هوا سنگین شده بود. کسانی شتابان می‌رفتند و می‌آمدند. کسانی از چادرهای ستاد تند می‌راندند به خوابگاه‌ها، از خوابگاه‌ها به پاسدارخانه و از پاسدارخانه به چادرهای ضد اطلاعات. سوال سر تا سر پادگان صحرایی را پر کرده بود. صفجم که زده شد به غروب چیزی نمانده بود. توده ی ابر سفیدی تاج کوه را در خود فرو برده بود و آخرین اشعه خورشید قله کوه را و توده ی ابر سفید را آتش می زد. به جای خود پنجه های پایم را جابجا کردم و سرم را بالا گرفتم. سرهنگ جهانی رئیس ستاد پادگان روپاهای چاق و کوتاهش قل می خورد و از طرف چادرهای ستاد به میدان می آمد. نفسها تو سینه ها حبس شده بود. بچه ها پشت سرم پچ پچ می کردند. یعنی ممکنه؟ که چی؟ که تیمسار امین با اون دهان گندش، ولی با اون جنایاتش تو فرمانداری نظامی؟ نفهمیدم که سرهنگ رئیس ستاد چه گفت. صدایش عین‌هو صدای جقجقه بود. بالا تنهش بلندتر از پایین تنهش بود و تمام بلندایش اگر به یک زرع و نیم می رسید. نگاه هم تو میدان سرگردان بود. نگاه هم به پرچم بود که باد در هم پیچانده بودش و دور میله تاب خورده بود و حالا انتهایش بر بلندای میله پرچم تکان می‌خورد و صدا می‌داد. چشمم را از پرچم گرفتم و به سرهنگ جهانی نگاه کردم. انگار حرف می‌زد. چند تایی از بچه‌ها از صف بیرون زده بودند و میان میدان بی‌نظم ایستاده بودند. هوا داشت تاریک می‌شد. حالا توده ابر سفید خاکستری شده بود. چشمم افتاد به کاظم و یعقوب که از صف خارج شده بودند و پشت سر هم به طرف گروه بچه هایی می رفتند که وسط میدان دور همدیگر جمع شده بودند. اسم خودم را شنیدم. دوروبرم را نگاه کردم. همه بچه ها سر برگردانده بودند و نگاه هم می کردند. چشمم افتاد به چشم فرمانده همان. تو نگاهش انگار که ترحم بود. باز اسم خودم را شنیدم. از صف زدم بیرون. پشت سرم حسن بود و بعد عطا بود و بعد کمال. تاریکی چیره شده بود که صدام کردند تو چادر ستاد. رئیس ستاد ایستاده بود زیر لامپ کمجانی که از مولد صحرایی نور می گرفت. سایش پهن شده بود زیر پایش. ابروهایش رو هم رفته بود. لبهای سرخ و کلفتش رو هم نشسته بود. گونه های چاقش برق می زد و قبقب پرگوشتش بیتکان بود. ستوان یکم کم سن و سالی نشسته بود پشت میز. اولین بار بود که می دیدمش. موی نرم سرش را فرق کرده بود. کلاهش رو میز بود. با چشمان گرد فیروزه ای رنگش براندازم کرد و بعد خیلی آرام لبهای تر و تازه‌اش رو هم لغزید و ملایم گفت: اسم. نامم را گفتم. باز سر تا پایم را نگاه کرد و دوباره پرسید: تا حالا محکومیت داشتی؟ سرم را تکان دادم. صدایش بلند شد: داشتی؟ داشتم. لحنش عوض شد. صدایش کمی رنگ خشونت گرفت. مدتش؟ 2 سال. ستوان یکم قلم را از گردش باز داشت. سرش را بالا گرفت و راست نگاهم کرد. صدای سرهنگ جهانی را از پشت سر شنیدم: تو دانشکده با چه کسانی رابطه داری؟ جا به جا شدم و سر برگرداندم و به سرهنگ نگاه کردم و آرام گفتم: با چه کسانی؟ سرهنگ سرش را تکان داد. قبقبش پر و خالی شد. با چه کسانی؟ با همه. همه بچه های گردان توپخانه. با چند تا از گردان های دیگه. با خیلی ها. سرهنگ تکان خورد و جا به جا شد. سایش لغزید و از زیر پایش بیرون زد و دراز شد پیش پایش. سرهنگ راست به چشمانم نگاه کرد. رابطه اونطوری نه. حرفی نزدم. ستوان یکم گفت: اگه همه چیزو بگی بر میگردی گردان. سرهنگ گفت: چند روز دیگه هم درجه میگیری و خدمت نظام و به خوبی و خوشی میگذرونی. ستوان یکم گفت: ما همه چیزو میدونیم. سرهنگ گفت: همه اطلاعات را از ضد اطلاعات گرفته ایم. ستوان یکم گفت: از آگاهی شهرستان ها هم. و بعد هر دو سکوت کردند. سایه دوباره زیر پای سرهنگ جابجا شد. نگاه هم رو میز ستوان یکم میگشت که باز صدای سرهنگ را شنیدم. مثل چرخ ریسک جا جیر جیر می کرد.
مثل بچه آدم اقرار کن و زندگی خودت رو نجات بده، وگرنه بدبخت میشی. درمانده بودم که چه باید بگویم. صدفان یکم ته مداد را زد رو میز و گفت: لال شدی؟ نگاهش کردم. رنگ صدفان یکم سرخ شد و صدایش لرزه برداشت: ده جون بکن، حرف بزن. آرام نفس کشیدم و لبهایم را به هم فشردم. صدفان یکم تند از پشت میز برخاست و رو در رویم ایستاد. پس تصمیم گرفتی که سکوت کنی؟ و با سر اشاره کرد و تا آمدم به جنبم همراه دو سرباز مسلح راه افتادم به طرف چادرهای پاسدارخانه. شب سرما گزنده بود، اصلا خواب به چشمم نیامد. چون باطمه زده بودم و پتو را رو دوش گرفته بودم و از لای در چادر که نیمه باز بود بیرون را نگاه می کردم که تیره بود و دور دست ها در کمرکش کوه جا به جا چراغ‌های کم نوری روشن بود. دو دانشجو که هر دو از گردان پیاده بودند مقابل چادر کشیک می دادند. فکر سرهنگ افشار و ستوان واله رهام نمی کرد. هفته قبل که از پادگان عباس آباد پیاده راه افتاده بودیم و آمده بودیم اقدسیه، تمام طول راه را سرهنگ افشار و ستوان واله همراه من پیاده آمده بودند. زیر ساز و برگ و خاموت و قمقمه و بیل و کلنگ خم شده بودیم. نفس من بریده بود و خیس عرق شده بودیم. سرهنگ افشار گاه به گاه برای من قصه می گفت که سرگرم من کند، گاه لطیفه می گفت و قبل از همه خودش قهقهه پرشورش را سر می داد. از لحظه‌ای که تیمسار امین بازداشت سرهنگ افشار و ستوان واله را اعلام کرد تا غروب که همراه گروهی از دانشجویان توقیف شدم، شایعه‌های جور به جور تمام پادگان را پر کرده بود. شنیدی؟ وقتی که سرهنگ افشار رو می بردن فرماندار نظامی، تو راه از دست محافظین فرار کرده، ولی تو یکی از کوچه های بنبست تو یک چاپخانه که راه گریز نداشته است دوباره گیر افتاده است و نگهبانان با قنداق تفنگ به جانش افتادند و تا برسد به فرمانداری نظامی خونین و مالین شده است. همه باید برادر باشیم، همه. شنیده بودم که زنش به نگهبانان هجوم برده است تا سرهنگ افشار فرصت فرار پیدا کند. همه، تمام مردم دنیا. باد سرد از لای در نیمه باز چادر تو می زند. پتو را بیشتر دور خودم می پیچم و سیگاری می گیرانم. فکر بچه ها رهام نمی کند. بیشتر فکر نصرت و صدای دلنشین و نگاه گیرایش هستم. گونه های صاف و تکیدهش و چانه پهنش پیش رویم شکل می گیرد. روزهای اول دانشکده بود. روز هشتم یا روز نهم. خوب یادم نیست. هنوز از غربت رها نشده بودم. هنوز با کسی اخت نشده بودم. عصر بود، بعد از صف جمع بود، راحت باش بود. نشسته بودم کنار جوی آب و به ساقه درخت تبریزی جوانی که نرم بادی با شاخ و برگش بازی می کرد تکیه داده بودم و کمرم را قوس داده بودم که خستگی در کند. سرم را بالا گرفته بودم، نگاهم همراه دود که از دهانه دودکش آشپزخانه بیرون می زد می رفت. روز هشتم بود یا روز نهم. هوا گرم بود. سیگاری گیرانده بودم و دود می کردم و خستگی در می کردم. هنوز غریبی همراه هم بود. هنوز رهام نکرده بود. تو خودم بودم که ناگاه صدای خوش آهنگ کسی به گوشم نشست. شنیدم معاف بودی ولی لجبازی کردی و اومدی سربازی، درسته؟ صدا با همه دلنشینی و آرامی تکانم می دهد. خودم را جمع و جور می کنم و کمرم را راست می گیرم و بلند می شوم. دو چشم گیرا به رنگ دانه های تفت داده قهوه زیر نقاب کلاه نظامی نگاه هم می کند. چشم ها انگار می خندند. گونه ها صاف و تکیدند. چانه کمی پهن است اما نه بی قاعده. لبها درشت است، آرام است. من بیتاب شدم، هول شدم. قرار تماس را تو ذهنم منظم می کنم تا اشتباه نکنم. پاسخ تو گلویم چنگ می اندازد تا بیرون بیاید. انگار یک هو غریبی از جانم بیرون می ریزد. جواب می دهم نه، به نظام وظیفه تحویلم دادم. پس مثل همیشه حقیقت چیز دیگه است. لرزش صدایم تسکین می یابد اما هنوز بیقرارم. آخرین جمله قرار تماس را می گویم. همیشه برای حقیقت باید زحمت کشید. لبخند می زند و دستش را دراز می کند. نصرت. دستش را می فشارم و سه روز بعد شب شنبه که هنوز همه بچه ها از مرخصی روز جمعه برنگشته بودند، تمام پادگان را پر از اعلامیه می کنیم. اعلامیه های رنگ و رنگ، هر کدام به بزرگی کف دست. کودتاچیان 28 مرداد با حمایت امپریالیسم آمریکا سیاه‌ترین دیکتاتوری را در کشور ما مستقر ساختند و به ساقه همه درخت‌ها و همه دیوارها اعلامیه می‌چسبانیم. سربازان، درجه داران و افسران شرافتمند علیه کودتاچیان و اربابان آمریکایی آنها قیام کنید. و همین اعلامیه‌های کوچک بود که روز بعد فریاد تیمسار امین فرمانده دانشکده را درآورد که پاشنه دهانش را کشید و هرچه لایق خودش بود نثار خائنین خودفروخته‌ای کرد که مثل موش کور شبانه و با ترس و لرز اعلامیه پخش می‌کنند، به این خیال واهی که در ارکان ارتش تزلزل ایجاد کنند و به این ترتیب به اربابان خود خدمت کنند. یکی از دانشجویان نگهبان از لای در چادر سرک می کشد. لامپ کم نوری از سقف چادر آویزان است. تمام شب را بیدار ماندم. اصلا خواب به چشمم نیامد. دمدمه های صبح که لخت و سنگین شده بودم و چشمم داشت روهم می رفت، یکو شیپور بیدار باش تو دشت تنین انداخت و صدایش تو کوه منعکس شد. پاسدارخانه بالای تپه پستی بود که حاشیه چادرها نشسته بود. قله کوه تو مه بامدادی خاکستری می زد. چادرها در 6 ردیف کنار هم نشسته بودند و نگهبانان جا به جا تفنگ به دوش قدم می زدند. بچه ها از چادرها ریختند بیرون و راندند به طرف آشپزخانه که چای بگیرند و صبحانه بخورند. یکی از بچه های گردان توپخانه برایم چای آورد. داغیش به تنم نشست. سیگاری گیراندم. چند پک زدم. حالم داشت به هم میخورد. سیگار را خاموش کردم. چند لحظه بعد کرخت شدم و نفهمیدم چه وقت خوابم بود. پیش از ظهر بود که با سر و صدا بیدار شدم. چنان خسته و کوفته بودم که حتی حال راه رفتن نداشتم. از چادری که توی زندانی بودم تا مقر ستاد 30 قدم بیشتر نبود. جلوی چادر ستاد یک کامیون زیتونی رنگ ایستاده بود و 10 سرباز مسلح به تفنگ برنو بلند و یک استوار که میان قامت بود و میان سال و کلت بسته بود. 13 نفر بودیم. کمال هم بود که زیر چشمی و همدیگر نگاه کردیم و لبهامان را گزیدیم. تحویلمان دادند به استوار. استوار پر حرکت بود. نام هر کداممان که خوانده میشد، خودش می آمد و زیر بغلمان را می گرفت و می راندمان تو کامیون. استوار یک ریز حرف می زد و دستور می داد. مواظب باشین بچه ها. مواظب اینا باشین. اینا به میهن خیانت کردن، به اعلی حضرت خیانت کردن. کسی که به خودش رحم نکنه به هیچ کس رحم نمی کنه. اینا خودشونو به اجنبی فروختن. سبیل کلفت جوگندمیش تکان می‌خورد و از لابلای لبهای سیاهش و دندانهای زرد و درشتش یک بند حرف بیرون می‌زد. به مادرشون هم خیانت می‌کنن، پستون مادرشون هم گاز می‌گیرن، اجنبی هستن، اجنبی پرست، خائن. سربازها جا خورده بودند، چنان نگاهمان می‌کردند که انگار آدم ندیده بودند. گلنگدنها را کشیده بودند، تفنگ‌ها را مسلح کرده بودند و برگه زامن را انداخته بودند. سرکار استوار جا به جا می‌شد و دور خودش می‌گشت و حرف می‌زد.
اخوی، سرباز، با تو هستم. بشین کنار اون مو قرمزه.
چیزی از زور نگذشته بود که کامیون آرام حرکت کرد و راند به طرف شهر. شب قبل چیزی نخورده بودم. صبح یک لیوان چای شیرین خورده بودم و ظهر هنوز وقت نهار نشده بود که راهمان انداخته بودم. لبهام خشک بود. بس که سیگار کشیده بودم، دهانم از تلخی مثل دم مار شده بود و سینه‌ام خس‌خس می‌کرد. کمال روبرویم نشسته بود. کاظم ته کامیون بود. کاظم مثل زنبور سرخ بود، موی سرش قرمز بود، رنگش کمی پریده بود و جا به جا با ناخن جوش‌های صورتش را کنده بود و رو گونه‌هایش لک‌های خون نشسته بود. همه سکوت کرده بودیم، تنها به همدیگر نگاه می‌کردیم و گاه لبخندی هر چند بی‌رنگ به لبانمان می‌نشست که تلخ بود.